هفته ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امشب دوم آبان ماه 1390 برابر با 24 اکتبر 2011 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، در یک روز پاییزی با دمای حدود 11 درجه در اینجا و 19 درجه در تهران. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم که در مجله شامگاهی امشب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز را میشنویم از هانا کاویانی.
با سلام. شمارش آرا در اولین انتخابات تونس پس از سرنگونی حکومت زین العابدین بن علی ادامه دارد. مسئولان انتخابات تونس میگویند بیش از 90% از حدود 4 میلیون نفر واجدین شرایط در انتخابات روز یکشنبه برای تشکیل مجلس مؤسسان شرکت کردند. این مجلس قانون اساسی جدید را تدوین می‌کند. ده‌ها حزب در این انتخابات شرکت کردند. نتایج اولیه شمارش آرا حاکی است که حزب اسلامی النهضه از احزاب دیگر جلوتر است. شمار کشته شدگان در زمین لرزه روز یک شنبه در استان وان در شرق ترکیه به حدود 270 نفر رسید است. امدادگران امروز موفق شدند یک جوان را که در زیر آوار گرفتار شده و با تلفن همراهش درخواست کمک کرده بود، همراه 3 نفر دیگر زنده از زیر آوار بیرون آورند. مقام های ترکیه میگویند صدها مجتمع ساختمانی و خانه های گلی در دو شهر و چند روستا به طور کامل یا نیمه ویران شده و ده‌ها نفر همچنین در زیر آوار ماندند. بیشترین خسارت به شهر ارجیش در نزدیکی مرز ایران وارد شده است. سفیر آمریکا در دمشق رابرت فورد به دلایل امنیتی به واشنگتن فراخوانده شده است. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا امروز گفت که تهدیدهای مشخصی که از دولت سوریه منشأ می‌گیرد علیه جان آقای فورد وجود داشته است. به گفته دادستان کل آمریکا، اولین جلسه دادگاه منصور ارباب سیار امروز دوشنبه در نیویورک برگزار می شود. در این جلسه کیفرخواست علیه او قرائت خواهد شد. به گفته وزارت دادگستری آمریکا و FBI، منصور ارباب سیار پس از دستگیری اتهام‌ها را پذیرفته است. منصور ارباب سیار متهم است که با هدایت غلام شکوری از بستگانش در نیروی قدس سپاه پاسداران قصد داشته به واسطه یکی از اعضای کارتل قاچاق مواد مخدر در مکزیک سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را ترور کند. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران با ابراز تأسف از همسویی مواضع اتحادیه اروپا با آمریکا در قبال ایران گفت که این همسویی اتحادیه اروپا را از دسترسی به فرصت‌های موجود در ایران محروم کرده است. آقای صالحی روز دوشنبه در کنفرانسی با نام همایش ملی روابط ایران و اتحادیه اروپا در وزارت خارجه در تهران با اشاره به اقدام اتحادیه اروپا در تحریم 5 ایرانی در ارتباط با اتهام توطئه ترور سفیر عربستان در آمریکا گفت که ایران انتظار نداشت اتحادیه اروپا به گفته او تحت تاثیر بازی آمریکا قرار گیرد.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدیم. ببینیم که در دستور کار مجله امشب چه ها داریم. منصور ارباب سیار، کسی که متهم شده است قصد قتل سفیر عربستان سعودی را در واشنگتن داشته، امروز در برابر دادگاه حاضر می شود. گفتگوی مستقیم خواهیم داشت با همکارمان در واشنگتن تا ببینیم تازه ترین خبرها در این باره چیست. وزیر علوم ایران اعلام کرده است که بورس آن دست از دانشجویان خارج از کشور که به گفته او معاند نظام تشخیص داده شوند فوراً قطع خواهد شد. چرا؟ چراهای احتمالیش را در گزارشی در همین مجله خواهید شنید. وزیر ارتباطات ایران استفاده از VPN و فیلتر شکن را غیرقانونی اعلام کرد. آیا یک مقام اجرایی میتواند چنین قوانینی اعلام کند؟ پاسخ را از یک حقوقدان میشنویم. برگزاری مراسم مذهبی در ایران آیا بر مبنای تقویم خورشیدی هم میتواند انجام گیرد؟ آیت الله صافی گلپایگانی پرسش استفتا کنندگانش را بی پاسخ نگذاشته است. دهمین سال جشنواره سلام مشرق زمین در اتریش. و در نیمه دوم مجله شامگاهی گفتگوی ویژه و نمای دور و نمای نزدیک را خواهید شنید. سرانجام پس از روزها بحث داغ و ماندن در صدر خبرها، منصور اربابسیار آمریکایی ایرانی تبار امروز دوشنبه قرار است که در دادگاه حاضر بشود تا به پرسش‌های دادگاه پاسخ بدهد. ارتباط تلفنی مستقیم ما با واشنگتن برقرار است. همکار ما نادر صدیقی در واشنگتن روی خط تلفنی است. سلام آقای صدیقی، صدای من رو میشنوید؟
درود بر شما. بله، صدای شما رو میشنوم و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان رادیو فردا.
آقای صدیقی، دادگاه آقای منصور اربابسیار برخلاف تشکیل شده یا خیر و آخرین خبرها در این باره چی هست؟
طبق تماسی که من با دفتر دادستانی فدرال در بخش جنوبی نیویورک داشتم، ساعت 10:45 بامداد امروز دوشنبه به وقت محلی این دادگاه تشکیل شده. اطلاع دارین که دادگاه تفهیم اتهام این آقای منصور اربابسیار هست، یکی از دو متهم توطئه ترور سفیر عربستان که به ریاست قاضی جان کینن در دادگاه بخش جنوبی نیویورک آغاز شده. در پرونده‌ای که به نام آقای پریت بهارارا دادستان دولت فدرال آمریکا در نیویورک با شماره 897 به دادگاه ارائه شده، 5 اتهام کیفری علیه منصور اربابسیار ذکر شده و این 5 اتهام دقیقا همون هایی هستند که در شکایتنامه دادستانی در 11 اکتبر و به عبارتی 13 روز پیش آمده بود. معاونان دادستان فدرال آقای گلن کاپ و ادوارد کیم از بخش مربوط به تروریسم و قاچاق بین المللی مواد مخدر در دفتر دادستانی امروز در جلسه تفهیم اتهام به آقای منصور اربابسیار در برابر دادگاه حضور داشتند. آقای فاطمی؟
آقای صدیقی، در این دادگاه فقط امروز تفهیم اتهام خواهد شد و مرحله بعدی چه خواهد بود؟
در این دادگاه علاوه بر این که این تفهیم میشه به آقای اربابسیار، وکیل ایشون هم این اتهامات رو یا کلن یا بخشی از اونها رو رد میکنه یا میپذیره. هنوز در این زمینه خبری نداریم، برای اینکه جلسه دادگاه همچنان ادامه داره در این لحظه که بنده با شما صحبت میکنم. ولی اگر اجازه بدیم، 5 اتهامی که در پرونده ایشون ذکر شده از طرف دادستان فدرال آمریکا، اونها رو بهش اشاره سریع مختصری بکنم.
بله حتما.
اتهام اول مربوط به طرح توطئه ترور هست توسط منصور اربابسیار و آقای غلام شکوری و همدستان اونها که مشخصاتشون فعلا روشن نیست، که در شکایتنامه دادستان فدرال با عنوان نقض ماده 18 از فصل 11-16 قانون ایالات متحده آمریکا ذکر شده که به توطئه چینی برای انجام قتل مقام‌های خارجی در ایالات متحده مربوط میشه. اتهام دوم به کارگیری ابزارهای تجاری و بازرگانی برای فراهم آوردن وسایل قتل از طریق استخدام قاتل حرفه‌ای هست. اتهام سوم هم تقریبا در همین چارچوب طراحی توطئه برای درگیر کردن ماموریت و ماموریت دادن و به کار گرفتن عوامل خارجی برای انجام قتل هست. اتهام چهارم توطئه برای استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی است که پیشینه این رو میدونین که قرار بود طبق برنامه‌ای که آقای اربابسیار و آقای شکوری چیده بودند، سفیر عربستان در یک رستورانی در واشنگتن مورد سوء قصد قرار بگیره که در اونجا دیپلمات‌ها و قانونگذاران و شخصیت‌های درجه اول آمریکایی هم حضور دارند. معمولاً یک جای عمومی هست و احتمال می‌دادند که حدود 100 نفر در این توطئه قربانی بشن. اتهام پنجم هم توطئه برای انجام ترور در واشنگتن هست. این اتهام ها با جزئیات هر یک از این 5 مورد مجموعاً در 10 صفحه از سوی دادستان فدرال در نیویورک تسلیم دادگاه بخش جنوبی نیویورک شده که من امروز بامداد نسخه ای از این رو که به شماره 897 هست از دفتر دادستانی در بخش جنوبی نیویورک دریافت کردم. آقای فاطمی،
اتهاماتی بسیار سنگین آقای صدیقی. یعنی امروز ایشون باید در این دادگاه پاسخ بده که به هر حال خودش رو گناهکار میدونه یا بیگناه تا برود به مرحله بعدی؟
دقیقاً در جلسه اولی که این شکایت نامه مطرح شد، وکیل آقای منصور اربابسیار تاکید کرده بود که ایشون هیچ یک از این اتهام ها رو قبول نخواهد کرد. احتمال میره که امروز هم در دادگاه چنین ادعایی بکنه، ولی در هر صورت ممکنه که وکیل اتهامات کمتری رو هم بپذیره. هنوز از جزئیات تصمیم وکیل متهم ما اطلاع نداریم. احتمال میدم که تا یک ساعت نیم دیگر همه این جزئیات هم مشخص بشه.
بنابراین در بخش‌های خبری دیگه میتونیم به اطلاع شنوندگان برسونیم.
دقیقاً.
تشکر میکنم آقای صدیقی.
خواهش میکنم.
گفتگوی مستقیم ما بود با نادر صدیقی در دفتر رادیو فردا در واشنگتن.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
و اما وزیر علوم دولت محمود احمدی نژاد میگوید بورس آن دسته از دانشجویان خارج از کشور که به گفته وی معاند نظام تشخیص داده بشوند بلافاصله قطع میشود. کامران دانشجو وزیر علوم همچنین تاکید کرده که دانشجویانی که با به گفته او عوامل فتنه در ارتباط باشند نباید بتوانند از بیت المال استفاده کنند. فهیمه خضر حیدری همکارمان در همین زمینه با سجاد ویس مرادی فعال دانشجویی و از اعضای شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت گفتگو کرده و تحلیل او را از اظهارات تازه وزیر علوم جویا شده است. سجاد ویس مرادی:
بعد از مثال ادعایی که وزیر علوم مطرح کردن در راستای ادعای پیشینهشون باشه که مرزبندی‌های مشخصی رو برای فعالان دانشجویی مشخص کرده بودن و گفته بودن که جای افراد معاند در نظام نیست و کسانی که به هر گونه حالا ایشون مطرح کرده بودن که بعد از سخنرانی رهبری و بعد از قضیه نهده دیگه هیچ گونه تسامحی در ارتباط با این افراد نخواهد شد.
آقای ویس مرادی، فکر می‌کنید دلیل اظهار نظر وزیر علوم به این شکل چه می‌تونه باشه؟ آیا این نشانی هست از اثرگذاری فعالیت دانشجویان خارج از کشور و باعث شده که به چنین فکری بیفته وزارت علوم در ایران؟
قطعاً چنین هست. الان ما می‌دونیم که فعالین دانشجویی با فشارهایی که بهشون وارد شده خیلی‌هاشون مجبور شدن که برای ادامه تحصیل مهاجرت کنن، خارج از کشور بیان، و به خاطر همین الان تعداد زیادی از فعالین دانشجویی در خارج از کشور به سر می‌برن. علاوه بر این، همونطور که ما می‌دونیم خیلی از دانشجویانی که حالا قبلاً بورسیه شدن و در خارج کشور می بودن از جنبش اعتراضی مردم ایران حمایت کردن، در تجمعات اعتراضی حضور داشتن، بنابراین یک پتانسیل عظیمی در خارج از کشور شکل گرفته در بین فعالان دانشجویی. قطعا روی این حساب کردن و بیم این رو دارن که این جنبش دانشجویی در خارج از کشور بتونه تاثیرگذار باشه بر جنبش دانشجویی داخل کشور، چون که دیدیم که تاثیرگذار هم بوده.
آقای ویس مرادی، اگه بورسیه یک دانشجو رو قطع بکنن دقیقاً چه اتفاقی براش میفته؟
صحبت‌های ایشون بیشتر برمیگشت به قضیه‌ای که برای آقای ابوالفضل فاتح از مشاوران آقای میرحسین موسوی اتفاق افتاده بود، که بعضی خبرگزاری‌ها ادعا کرده بودن که ایشون از بورسیه جهاد دانشگاهی استفاده می‌کنه و جهاد دانشگاهی هم بورسیه ایشون رو قطع خواهد کرد. ولی خب ایشون یک تکذیبی به رسانه‌ها فرستادن و گفتن که از یک سال و نیم گذشته هیچ گونه مبلغی رو از وزارت علوم دریافت نکردن و این بورس بلا موضوع هست و اصلا موضوعیت نداره. قاعدتاً ولی خب دانشجویان دیگری هستن که از این بورس‌های تحصیلی استفاده می‌کنن، چون قبلا می‌دونیم که فرآیند گزینشی اینچنان سخت نبود برای دانشجویان و حالا دانشجویان به دانشجویانی که صلاحیت علمی داشتن می‌تونستن از بورسیه‌ها راحت‌تر استفاده کنن. بنابراین خیلی از این دانشجویان دانشجویانی بودن که مخالف وضع موجود هستن و مطمئناً قطع بورسیه اونها فشار مالی خیلی زیادی خواهد بود، چون می‌دونیم هزینه دانشگاه‌ها در خارج از کشور کم نیست، بنابراین هزینه زندگی هم اضافه میشه. قطعاً برای دانشجویان ادامه تحصیل غیر ممکن باشه برای دانشجویانی که بورسیه‌شون قطع بشه. متأسفانه اتفاق خواهد افتاد.
آقای ویس مرادی، آیا یک چنین اتفاقی اگر که بورسیه دانشجویان قطع بشه به طور کلی به دلایل سیاسی هم بخواد قطع بشه و یک چنین انتخابی صورت بگیره، آیا به نظر شما این هم یک نوع تبعیض تحصیلی میتونه باشه؟
قطعاً همینطور هست. یعنی الان ما انواع مختلف حالا تبعیض‌ها رو شاهد هستیم که داره اعمال میشه. متأسفانه الان روند طوری شده که گزینش‌های دانشجویان در مراحل مختلف که نیاز به گزینش هست به شدت زیاد شده. یعنی ما می‌بینیم که در مقاطع کارشناسی ارشد این روند ستاره دار کردن که قبلا بود الان تشدید شده. یعنی دانشجویانی که کوچکترین مسئله رو با حکومت داشتن متأسفانه نتونستن در آزمون دکترا پذیرفته بشن. به تبع این در مورد دانشجویان بورسیه هم هست و تنها دانشجویانی که به قول وزیر علوم به ولایت فقیه به نظام التزام نظری و عملی داشته باشند تنها میتونن از این بورسیه و یا موارد دیگه استفاده کنن و یا حتی در دانشگاه حضور داشته باشن. بنابراین این قطعاً فقط شامل افرادی خواهد شد که به تعبیر آقای دانشجو حالا اعضای بسیج باشن یا از عوامل حکومت در دانشگاه ها باشن. قطعاً این یک نوع محرومیت سنگینی هست که ما متاسفانه شاهدش هستیم در دانشگاه ها الان اعمال میشه.
نظرات سجاد ویس مرادی عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت را می‌شنیدید درباره امکان قطع بورس دانشجویان خارج از کشوری که معاند نظام تشخیص داده شوند. و اما اقدامی دیگر در جهت ایجاد اختلال در ارتباط با خارج از کشور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران استفاده از VPN و فیلتر شکن را غیر قانونی اعلام کرد. یعنی وزیر ارتباطات در قطع ارتباطات می‌کوشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات گفته است که استفاده از VPN و فیلتر شکن بر اساس مقررات قانون جرائم رایانه‌ای ممنوع و جرم محسوب می‌شود. محمد مصطفایی وکیل دادگستری و حقوقدان ساکن نروژ در گفتگویی که شیرین فامیلی با او داشته است میگوید تعیین چنین مقرراتی از سوی مسئولان دولتی اقدامی خودسرانه است. محمد مصطفایی:
استفاده از فیلتر شکن ها به عنوان جرم محسوب نمیشه و قانونگذار برای چنین عملی هیچ مجازاتی در نظر نگرفته و از طرفی هم وزیر ارتباطات یا وزیر اطلاعات یا اعضای هیئت وزرا به صورت کل و در رأس اونها رئیس جمهور حق این رو ندارن که برای مردم تعیین تکلیف کنن و قانونی رو به تصویب برسونن، قانونی که میبایست از راههایی که در قانون اساسی پیش بینی شده به مردم تحمیل بکنن. و اگر هم چنین عملی حتی در مجلس مورد بررسی قرار بگیره، به دلیل اینکه با اصول قانون اساسی مغایرت داره هم قابل تصویب نیست. یکی از اصول مهم قانون اساسی وجود آزادی بیان هست و اینکه هیچ قانونی نمیتواند آزادی های مشروع رو در اصل 9 قانون اساسی اومده محدود بکنه. به همین دلیل این عمل اگر که انجام بشود هم در آینده یک عمل خودسر و با سلیقه شخصی خواهد بود.
آقای مصطفی، وزیر ارتباطات با طرح این مسئله که استفاده از فیلتر شکن یک اقدام غیرقانونیه، اون رو در حوزه جنگ نرم افزاری قرار داده. این نظر تا چه حد با مقررات بین المللی در زمینه استفاده آزاد از امکانات خبررسانی و ارتباطات همخوانی داره؟
ببینید، آنچه که وزیر ارتباط گفتن به عنوان مطابق مقررات بین المللی نیست. به این دلیل که یکی از اصول اولیه و بدیهی حقوق شهروندان، حقوق بشر این استش که به راحتی بتوانند از اطلاعاتی که مورد نیازشون هست از دانش و فناوری استفاده بکنند و بنابراین هر مقرره‌ای که باعث سلب حقوق افراد بشه خب قابل توجیه برای سازمان‌های بین‌المللی نیست. ببینید، در مورد محدودیت‌های اینترنتی حتی در کشورهای خب که پیشرفتی در اونها وجود نداره و مثل کشور سومالی می‌بینیم که اصلا بحث فیلترینگ وجود نداره. در کشور سومالی مردمان این کشور با توجه به اینکه در وضعیت اقتصادی بدی قرار دارن و حتی جنگ در داخل کشورشون هست، به راحتی میتوانن از سایت‌های مثل سایت‌های اجتماعی از قبیل فیسبوک استفاده بکنن. هیچ منعی بر اونها نداره و حتی یوتیوب رو هم میتونن استفاده بکنن.
و به نظر شما در ایران چه چیز باعث میشه که مسئولان چنین مقرراتی رو وضع بکنن؟
از آنجایی که حکومت از سایه خودش هم میترسه و واهمه داره از اینکه مردم آگاه بشن و آگاهی که مردم به دست میارن باعث تزلزل پایه‌های حکومت جمهوری اسلامی که در حال حاضر سوس شده بخواد بریزه. این ترس در حاکمای جمهوری اسلامی وجود داره و به همین دلیل در بدنه دولت افرادی هستند که چه در داخل هیئت دولت که در رأس معاون قرار دارن یا چه وزرا، کسانی هستن که قوانین رو خودشون به تصویب میرسونن. البته نمیتونیم اسم قانون به اینها بذاریم. از جمله وزیر اطلاعات بارها اعلام کرده که مثلا کسانی که با تلویزیون بی بی سی همکاری میکنن اونها مجرم شناخته میشن، در صورتی که ما در هیچ جای قانون همکاری با رسانه ها رو جرم تلقی نمی کنیم و مجازاتی برش در نظر گرفته نشده. در رابطه با همین موضوع هم به همین صورته.
نظرات محمد مصطفی حقوقدان را می‌شنیدید درباره غیرقانونی اعلام شدن فیلتر شکن توسط وزیر ارتباطات.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
ساعت 19:19 به وقت تهران. مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی می‌گیریم. در ایران کار اختلاف بر سر مجاز بودن برگزاری مراسم مذهبی مانند عاشورا یا مبعث بر مبنای تقویم خورشیدی به استفتا از مراجع هم کشیده است. در این زمینه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هنوز نظری نداده، اما آیت الله صافی گلپایگانی پرسش هوادارانش را بی پاسخ نگذاشته است. با این حال به نظر می‌رسد که این اختلاف بیش از آنچه ریشه در دغدغه‌های دینی داشته باشد، از اختلافات جناحی در میان محافظه‌کاران حاکم بر ایران چشمه میگیرد. علیرضا طاهری.
جانمایه این پرسش، رهنمود خواهی یا استفتا راست حسینی این است که آیا مراسمی مانند عاشورای حسینی را میتوان بر مبنای تقویم شمسی هم برگزار کرد یا نه؟ آیت الله صافی گلپایگانی در پاسخ به همین استفتا می نویسد:
اقامه عزاداری و ذکر مصائب حضرت سید الشهدا در هر روز و هر زمان و مکان اجر و ثواب دارد، ولی به عنوان روز عاشورا که در روایات دستورات خاصی دارد و مراسم عزاداری و تعظیم شاعر حسینی برقرار می شود، همان روز ده محرم الحرام به سال هجری قمری معتبر و منشأ آثار و برکات عظیمه است.
اما به نظر نمی رسد که این فتوا برای کسانی که در این زمینه به گفته خودشان شبهه دارند گره گشا یا شبهه زدا باشد، چون آیت الله صافی گلپایگانی فتوا به مکروه بودن، چه رسد به حرام بودن برگزاری ایامی مانند عاشورا بر پایه تقویم خورشیدی نداده و صرفاً به مبنا بودن نوع قمری آن حکم داده است. از سوی دیگر هواداران برگزاری مراسم مذهبی بر پایه شمسی میگویند برگزاری مراسم مذهبی بر پایه شمسی سالهاست که در ایران انجام میگیرد و به هیچ روی تازگی ندارد. پس معلوم نیست چرا این قضیه را به تازگی خبرساز و رسانه‌ای کردند. پاسخ این چرا را باید در گفته کسانی یافت که معتقدند برگزار کنندگان مراسم مذهبی بر پایه شمسیان سر در آخور کسانی دارند که انحرافی و منحرفند و از آنچه مکتب ایرانی خوانده می شود در برابر مکتب اسلامی پشتیبانی می کنند. به زبان ساده تر در اینجا نیز رد پای رئیس دفتر خبرساز محمود احمدی نژاد یعنی اسفندیار رحیم مشایی را می تواندید که به رغم داشتن مخالفانی در قد و قواره آیت الله ناصر مکارم شیرازی بر کرسی خود قرص و محکم نشسته است.
بنده الانم میگم یک سربازم، از روام نمیرم مگه از جسد من رچم. من سرباز این نظامم، سرباز ولایتم و کوتاه هم نمیام. آدمی هم نیستم که اهل سکته بکتم نیستم، ولی باور کنید که به خاطر من بعضی سکته میکنن.
و دشمنانش همچنان در میان خود در پی رستمی هستند تا شر این اسفندیار را از سرشان کوتاه کند. با این حال عبدالرضا هلالی مداح جوانی که عاشورای امسال را همراه استقبالی گرم و پرشور بر مبنای شمسی برگزار کرد، خبر هر گونه هواداریش از اسفندیار رحیم مشایی را بی‌پایه دانسته است. دوستداران این مداح جوان میگویند گرمی مجالس مداحی عبدالرضا هلالی علت اصلی این مخالفت ها با اوست. همین دوستداران همزمان راز گیرایی مداحی های عبدالرضا هلالی را در سادگی و بیشیل پیله بودن آن می دانند. آنقدر ساده و بیشیل پیله که برای ستایش برادر ناتنی سومین امام شیعیان و نشان دادن قدر بالا و شأن والای او تا جایی پیش می رود که چنین می خواند:
ارمنی‌ها خیلی دوستش دارن، سفره نزی براش میارن. ارمنی‌ها خیلی دوستش دارن، سفره نزی براش میارن. به تموم پسراشون و داور فجا عباس میذارن.
آقای عبدالرضا هلالی به گفته هوادارانش چنان است که حاضران در یک مجلس را از مرز بیخودی و از خیشتن تهی گشتن می گذراند. همین هواداران حاج عبدالرضا سرات نیوز یکی از پایگاه‌های خبری اصولگرایان را که به انتشار گزارشی در مخالفت با این مداح جوان و برگزاری شمسی مراسم دینی پرداخته بود کامنت باران کردند. برای نمونه علی پناه می نویسد کل یوم عاشورا کل ارزن کربلا. در این گیرودار هنوز روشن نیست که اگر اعیاد مذهبی مانند به اسد بر پایه تقویم قمری با یکی از ایام عزاداری بر پایه شمسی مصادف و همزمان شود چه تصمیمی گرفته خواهد شد.
گزارشی بود از علیرضا طاهری. و اما سلام اورینت یا سلام مشرق زمین نام جشنواره است که 10 سال از در اتریش راه اندازی شده. این فستیوال دوره تازه فعالیتش را از 21 مهر ماه شروع کرده و تا 14 آبان ماه به مدت 24 روز در چارچوب این برنامه ده ها برنامه موسیقی، رقص و شعر و دیگر برنامه‌های هنری گوشه‌ای از فرهنگ کشورهای مشرق زمین رو ارائه میده. یکی از برنامه‌های ویژه این جشنواره موسیقی قوالی شبه قاری هند که گروه نیلی خان قوال معروف پنجاب در 3 شب پیاپی در اون به اجرای برنامه‌های صوفیانه پرداخت. شرح بیشتر درباره این برنامه رو عرض همکارمون شهرام میریان میشنه.
جشنواره سلام اورینت و یا سلام مشرق زمین 10 سال پیاپی است که در چنین روزهایی از فصل پاییز فعالیت فرهنگی خود را در شهر وین پایتخت اتریش آغاز می‌کند. بیش از 30 برنامه بزرگ فرهنگی در قالب موسیقی، رقص و شعر در این فستیوال گنجانده شده. پس از اجرای برنامه‌هایی با نام صدای بهار عربی، حال نوبت به فرهنگ غنی شبه قاره هند رسیده. یکی از میهمانان این بخش از جشنواره مشرق زمین گروه نیلی خان است که در 3 شب پیاپی چند نمونه از هنر قوالی را ارائه داد. قوالی یکی از شاخه‌های موسیقی عرفانی شبه قاره هند است و این هنر صوفیانه بیشتر در کشورهای هند و پاکستان رواج دارد. قوالی هم مانند موسیقی هند سیمای جهانی به خود گرفته و سالهاست قوالان هندی با گروه‌های پرشمار خود در صحنه‌ها و تالارهای جهانی به ویژه در اروپا می‌درخشند. یکی از این گروه‌ها که تاکنون چند آلبوم صوتی و تصویری هم منتشر کرده گروه نیلی خان هندی است. موسیقی قوالی شبه قاره هند نشأت گرفته از عرفان اسلامی است و قوالان با آواز و رقص و از خود بی خود شدن با خدای خود و بزرگان دین و تصوف راز و نیاز می کنند. گروه نیلی خان در 3 شب پیاپی در جشنواره سلام اورینت در شهر وین پایتخت اتریش گوشه هایی از هنر قوالی هند را ارائه داد. رهبر این گروه نیلی خان که به او استاد هم میگویند در ایالت پنجاب هند به دنیا آمده و با اجرای برنامه‌های گوناگون در خارج از مرزهای هند توانسته برای خود و گروهش نام آوازه‌ای به دست آورد. نیلی خان علاوه بر قوالی و موسیقی عارفانه با انتشار چند آلبوم موسیقی بومی و محلی پنجاب را هم به دنیا شناسانده. شهرام ایریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است به وقت ایران. به بخش دوم مجله شامگاهی رسیده ایم. در ادامه این بخش مانند هر دوشنبه برنامه‌های نمای دور، نمای نزدیک و گفتگوی ویژه رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو میشنویم از هانا کاویانی.
با سلام مجدد. اولین جلسه دادگاه منصور ارباب سیار امروز دوشنبه در نیویورک برگزار شد. به گفته وزارت دادگستری آمریکا و FBI، منصور ارباب سیار پس از دستگیری اتهام‌ها را پذیرفته است، اما بر پایه گزارش‌ها منصور ارباب سیار در دادگاه نیویورک امروز اتهام‌های خود را نپذیرفت. منصور ارباب سیار متهم است که با هدایت غلام شکوری از بستگانش در نیروی قدس سپاه پاسداران قصد داشته به واسطه یکی از اعضای کارتل قاچاق مواد مخدر در مکزیک سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را ترور کند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران با ابراز تأسف از همسویی مواضع اتحادیه اروپا با آمریکا در قبال ایران گفت که این همسویی اتحادیه اروپا را از دسترسی به فرصت‌های موجود در ایران محروم کرده است. آقای صالحی روز دوشنبه در کنفرانسی با نام همایش ملی روابط ایران و اتحادیه اروپا این سخنان را بیان کرد. شمارش آرا در اولین انتخابات تونس پس از سرنگونی حکومت زین العابدین بن علی ادامه دارد. مسئولان انتخابات تونس میگویند بیش از 90% از حدود 4 میلیون نفر واجدین شرایط در انتخابات روز یکشنبه برای تشکیل مجلس مؤسسان شرکت کردند. شمار کشته شدگان در زمین لرزه روز یکشنبه در استان وان در شرق ترکیه به حدود 270 نفر رسیده است. امدادگران امروز موفق شدند یک جوان را که در زیر آوار گرفتار شده و با تلفن همراهش درخواست کمک کرده بود، همراه 3 نفر دیگر زنده از زیر آوار بیرون آورند. سفیر آمریکا در دمشق رابرت فورد به دلیل امنیتی به واشنگتن فراخوانده شده است. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا امروز گفت که تهدیدهای مشخصی که از دولت سوریه منشأ می‌گیرد علیه جان آقای فورد وجود داشته است. مسئولان سایت ویکیلیکس میگویند به خاطر ضعف مالی انتشار اسناد طبقه بندی شده بیشتر را متوقف میکنند. ویکیلیکس در بیانیه گفته است که مسدود کردن حسابهای جمع‌آوری کمک‌های مالی برای این سایت سبب شده تا ناچار شود انتشار اسناد را ادامه ندهد. پس از آنکه ویکیلیکس شروع به انتشار صدها سند طبقه بندی شده وزارت خارجه آمریکا کرد، شرکت‌ها و بانک‌های صادرکننده کارت‌های اعتباری ویزا، مسترکارد، وسترن یونیون و پالمار حساب‌های ویکی‌لیکس را بستند.
بعد از شنیدن خبرها از هانا کاویانی می‌رسیم به برنامه نمای دور، نمای نزدیک. مصاحبه تفسیری رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تغییر نظام ریاستی به پارلمانی در ایران که بعد از سخنان رهبر جمهوری اسلامی در کرمانشاه ایراد شده، نشون میده که اقدام برای تغییر قانون اساسی ظاهرا در دستور کار نظام اسلامی قرار داره یا به زودی قرار خواهد گرفت. برنامه نمای دور، نمای نزدیک در پیگیری زوایای مهم این بحث، بحثی که از هفته پیش آغاز کرد، این هفته هم ادامه ماجرا رو با کارشناسان و تحلیلگرانی دیگر دنبال میکنه. برنامه نمای دور، نمای نزدیک رو با تهیه و اجرای مهرداد قاسمفر بشنوید.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور، نمای نزدیک، من مهرداد قاسمفر با شما خواهم بود. طرح گزینش رئیس جمهور به وسیله مجلسیان به جای رأی مستقیم مردم ایران که هفته پیش در کرمانشاه از زبان رهبر جمهوری اسلامی به اجمال ارائه شد، هفته گذشته در همین برنامه از سوی تحلیلگران متعددی بررسی شد و در برنامه این هفته آن را پی خواهیم گرفت. اکنون علی لاریجانی رئیس مجلس به میدان آمده تا به تفصیل در باب مزایای آن بر سیستم فعلی توضیح دهد. چند نماینده دیگر هم مصاحبه‌ای همزمان در همین باره کردند. آیا هنوز هم میتوان وقوع چنین دگرگونی عمده‌ای در ساختار حقوقی نظام که به ناگاه از سوی چنین سطحی از مسئولان مطرح میشود را جدی نگرفت؟ عده‌ای معتقدند خبری نیست. علی مزروی عضو شورای مرکزی حزب مشارکت:
حالا من هنوز خیلی جدی نمیبینم، برای اینکه این کار اگر بخواد انجام بگیرد مستلزم تغییر قانون اساسی هست، و چون این تغییر و اصلاح قانون اساسی خودش یک پروژه ای رو میطلبد که زمانمند هست، من فکر میکنم که این الانه خیلی نمیشه جدی گرفت. ولی اصل بحث خب یه بحث جدی است و من فکر میکنم این که قانون اساسی نیاز به اصلاح و تغییر داره درش تردیدی نیست، و الان ما از اصلاح قانون اساسی هم خیلی دور شدیم، برای اینکه در دهه اول انقلاب یک بار این کار صورت گرفت و الان بیش از دو دهه هست که این کار انجام نگرفته، به رغم تحولات و تغییراتی که در جامعه حادث شده و تجربیاتی که به دست اومده.
این سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب در خارج از کشور می‌افزاید:
من تا اینجا که بحث رو پیگیری کردم هنوز متوجه نشدم که صورت مسئله چیه و در واقع با این تغییر چه مشکل و معضلی رو میخوان حل کنن. اگر بحث در واقع اختلاف بین رهبری و رئیس جمهور یا رئیس جمهور و مجلس هست، با توجه به ساختاری که ما در ایران میشناسیم این رفع این مشکل رو نخواهد کرد. بنابراین این بحث اگر بخواد دامنش باز بشه خیلی بحث میطلبد، و مهمترین بحثش هم این است که ما چه صورت مسئله رو میخواییم در این زمینه حل کنیم و چه هدفی رو میخواییم دنبال کنیم.
اما تحلیلگران دیگری هم درباره اهداف نهان این پروژه و اهمیت فراوان آن در سرنوشت سیاسی ایران سخن میگویند. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی و عضو شورای فعالان ملی مذهبی:
این مسئله بسیار اساسی و مهم و یک مسئله حقوقی و مدیریتی نیست، دقیقاً یک مسئله سیاسی امنیتی استراتژیک. در صورت مسئله‌ای که الان مطرح است این نیست که اختلاف بین مجلس و رئیس جمهور یا رهبری و رئیس جمهور بخواد حل بشه، این یه مقدار کوچک دیدن یک مسئله بزرگه. مسئله اصلی این است که قدرت سیاسی میخواهد رابطه خودش رو با مردم و به ویژه معترضین حل و فصل بکنه، و نهاد انتخابات مستقیم ریاست جمهوری رو که هر 4 سال یک بار به یک امر ملی تبدیل میشه با انتخابات مجلس که متکثر و شکسته در جای مختلف است، متفاوته و سراسری است و کل کشور رو تحت شعاع قرار میده و یه تراوت سیاسی و یه فضای تحمیل شده به قدرت رو در عرصه اجتماعی به دنبال داره، این رو پاک بکنه.
برابر این تحلیل که همسو کردن همه ارکان نظام با شخص رهبر را یکی از اهداف مهمش می‌داند، علی مزروی رئیس انجمن صنفی توقیف شده ی روزنامه‌نگاران تردید دارد.
به فرض اگر ما تصور کنیم که بخوان این سناریوی که الان دارن تعریف کنن غالب کنن، چون در ایران یک ساختار حزبی وجود نداره، باز هم در واقع نمایندگانی که انتخاب میشن رفتارشون قابل پیش بینی نیست که این منجر به این بشه که حتما اینها یک نخست وزیر رو انتخاب میکنن که هم گرا با اکثریت مثلا نمایندگان باشه یا هر وقت مجلس بخواد بتونه اون رو پاسخگو کنه، چون رفتار نمایندگان در ایران قابل پیش بینی نیست. حتی شما در این دو مجلس 7 و 8 که کاملا با نظارت استصوابی و فیلتر شده تشکیل شد، دیدین افراد رو که کاملا رفتارشون در مجلس تغییر کرد و به یک آدمای بسیار منتقد و در واقع مستقل تبدیل شدن.
اما رضا علیجانی سردبیر مجله توقیف شده ایران فردا میگوید در این معادله مجلس آینده به دلایل و شواهد زیادی محلی از اعراب نخواهد داشت.
ببینید، مجلس چینش شده 1-2 مجلسی که حتی اگر احیانا فرد ناشناسی از همه این فیلترین کار رد شد، توسط مردم هم انتخاب شد و آمد در مجلس ساز اعتراضی هم زد، حالا با یه قانون جدید مواجه میشه که در حین نمایندگی هم او مسئولیت نداره و میشه براش پرونده سازی بشه، میشه تهدید بشه و میتونه حتی به زندان انداخته بشه. یعنی دو قبضه کردن فشار بر نماینده مجلس. حالا این نماینده مجلس بر یه رئیس جمهوری رو انتخاب بکنه که خب مجلسی که پیشش دست مقامات هست، رئیس جمهوری هم که یا نخست وزیری هم که از این مجلس حرص در بیاد دیگه باید مطیع باشه و اون نمیتواند بگوید که مثلا ده ها میلیون نفر من رأی دارم، او برآمده از مجلس است، او مدیونی همچون مجلس فرمایشی است و طبیعتاً باید فرمایشی عمل بکنه، یا خیلی ساده برکنار بشه. برکناری و انتخاب مجددش هم راحت‌تر هست و این میتونه تبدیل به یه سنت بشه، یعنی همون گونه که به راحتی میشود یه نماینده رو برکنار کرد، به راحتی هم میشه رئیس جمهور رو برکنار کرد و این خواب خطرناکی است که اصل جمهوریت رو در ایران بیش از پیش به زیر سوال خواهد برد.
این برنده جایزه آزادی مطبوعات سال 2001 گزارشگران بدون مرز میگوید حل مشکل مجلس و دولت و بالا بردن سطح نظارت نمایندگان بر قوه مجریه به هیچ وجه هدف این طرح نیست، چرا که اگر این گونه بود در همین سیستم هم میشود بر رئیس جمهور نظارت کامل داشت.
در همین قانون اساسی هم امکان محدود کردن، امکان استیضاح و حتی امکان برکناری رئیس جمهور است، در حالتی که یک مجلس مستقل و نمایندگان مستقل شجاع باشند. و اساساً این نحوه ورود فریبکاری است، یعنی مسئله این نیست که چگونه میشود رئیس جمهور رو محدود کرد. در سخنان سفسطه‌آمیز آقای لاریجانی چندین بار ایشون متضاد حرف زده، یه بار گفته که اساساً نمیخواهد اختیارات رئیس جمهور محدود بشه، دوباره چند ثانیه بعدش گفته که پارلمان میخواهد محدود بکنه، ولی اون چیزی که در اینجا پنهان میشود این هست که میخواهد مردم حذف بشوند از این چرخه. مجلس وقتی که چینه شده باشه، وقتی نظارت استصوابی باشه و وقتی که قانون جدیدی که تصویب کردن که حتی در حین نمایندگی نماینده میتواند تحت نظارت باشه، در این پازل میشود دید.
رغم این تحلیل، برخی معتقدند که طرح تغییر سیستم انتخاب رئیس جمهور از آنجایی که مستلزم تغییر در قانون اساسی است، میتواند آبی هم به آسیاب اصلاحات بریزد. علی مزروی، نماینده مجلس ششم:
من واقعش اینه که اصل باز شدن این بحث رو مفید میدونم، برای اینکه همطور که گفتم میتونه به تغییر و اصلاح قانون اساسی منجر بشه و خب اگر این باب باز بشه که تنها این بحث نیست، بحثای دیگه هم هست. اخیراً دیدم که حتی سایتای اصولگرا راجع به اینکه رادیو تلویزیون هم نبایستی انحصاری بشه و صدا سیمای خصوصی باید کشور اجازه داده بشه راه بیفته، دارن بحث میکنن که خب اینم یکی از اصلای قانون اساسی هست که صدا و سیما رو در انحصار حاکمیت در آورده. بنابراین اصل بحث رو ما نبایستی در واقع نگاه بدبینانه و در واقع خیلی بد بهش داشته باشیم. این زمینه سازی اگه دامنش باز بشه میتونه راه رو برای اصلاح و تغییر قانون اساسی باز کنه و خیلی بحثای دیگه هم مطرح بشه و امیدوار باشیم که بشه از همین طریق در واقع به اصلاحات در کشور دامن زد.
اما رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی، میگوید هیچ آبی برای جنبش اصلاحی ایران از این رهگذر گرم نخواهد شد.
به نوعی در واقع دیکتاتوری و حکومت مطلقه رو از یک حکومت پرهزینه به کم هزینه تبدیل بکنه، با حذف صندوق رای، با حذف رقابت انتخاباتی، با حذف خیابان و با حذف تراوت انتخاباتی، و به نوعی در واقع بیمه بکنه حکومت نظامیان رو، حکومت نظامی امنیتی رو، و به عبارتی میشه و گفت کودتای سیاسی سال 88 میخواهد با این کودتای حقوقی علیه جمهوریت تکمیل بشه و این گام سومی است در این روند 30 ساله. گام اول ورود اصل ولایت فقیه بود در پیشنویس قانون اساسی که شورای انقلاب و دولت موقت نوشته بود و گام دوم مطلقه کردن این ولایت فقیه بود در آخرای عمر آیت‌الله خمینی و این گام سوم هست و باید از این منظر بهش نگاه کرد.
علی مزروی میگوید خوشبین است و به نظرش راهی که جمهوری اسلامی به تبعیت از منطقه‌ای که در آن قرار دارد میرود به سمت بسته‌تر کردن شرایط نیست.
به هر حال من فکر نمی‌کنم که الان مسیر در کشور و ما همینطور در منطقه به سوی خودکامگی بیشتر باشه، برای اینکه الان تمام تغییراتی که ما می‌بینیم به سوی مردم سالان تر بیشتر شدن در واقع تغییرات هست و قطعا ایران نمیتونه خودش را از دایره این تحولات بیرون بکشه و حتی صحبت آقای خامنه ای در اون صحبتی که این بحثا رو مطرح کرد، ایشون گفتن تحولات خاورمیانه باعث میشه که ما یک بازنگری و تأمل در اداره سازوکارهای نظام جمهوری اسلامی بکنیم. یعنی کاملا از درون اون تحولات این صحبت ها رو ایشون مطرح کرد و بعدم بحث این تغییرات کرد. به هر حال من نگاه خوشبینانه ای دارم و فکر میکنم که در شرایط تحولی که الانه ایران قرار گرفته، این اصلاحات و تغییرات میتونه به سود مردم سالاری تموم بشه.
اما رضا علی جانی میگوید شکاف‌های درون نظام آنقدر تشدید شده که هر تغییری در قانون اساسی نیست هدفش به تأخیر انداختن ریزش‌ها و نتایج همین شکاف است و لذا به آینده جمهوری اسلامی خوشبین نیست.
در ایران نه تنها حکومت اقلیت بر اکثریت داریم، بلکه در حکومت اقلیت بر اقلیت داریم. این یعنی ریزش بیش از حد، یعنی حتی اصولگراهای منتقد، راست سنتی، بخشی از اقشار مذهبی سنتی که به هر حال اعتمادی داشت و رهبران، اینها مرتب دارن ریزش میکنن. یعنی الان یک شکاف بسیار عمیق و وسیع در درون خود سیستم مستقره هست، یعنی یک پوسته ای از نظام حقیقی باقی مونده و نظام حقیقی و حقوقی با هم منطبق نیستن. یعنی اکثر مقامات سابق، رئیس جمهورهای سابق، امام جمعه های مهم، بعضی مراجع تقلید، برخی از خانواده های شهدای معروف جبهه ها، اینا همه الان در صف مقابل هستن. یعنی این ریزشی است که این فرایند اون رو تشدید خواهد کرد، چون دیگه امکان رقابت و امکان ورود به قدرت رو برای اونها هم سخت خواهد کرد و این یعنی خداحافظی از هر نوع تکثر، هر نوع تسامح و حتی هر نوع انعطاف در درون خود حاکمیت. این دقیقاً معناش حکومت نظامی است، معناش حکومت امنیتی است و بستن فضا برای کم هزینه کردن کوتاه مدت حاکمیت، اما بحران رو به عمق بردن و این بحران در عمق زیر پوست جامعه باقی نخواهد ماند و روزی بیرون خواهد زد و اقشار وسیع‌تری رو و بلکه بخش شی از درون و سیستم رو هم با اون همراه خواهد کرد.
با من مهرداد قاسم فر در برنامه دیگری از مجموعه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیام‌گیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
دوستان، نمای دور نمای نزدیک را شنیدی. تا برسیم به گفتگوی ویژه، یک شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو به اطلاعتون میرسونم. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 20420221124113. با این شماره میتوانید تماس بگیرید و پیام‌های خودتون رو به اون بسپارید، با این توضیح که این یک دستگاه پیامگیر اتوماتیکه و کسی در اون سوی خط پاسخگو نیست. و ما میرسیم به برنامه گفتگوی ویژه مانند هر دوشنبه. در این برنامه فریدون زرنگار با سلام سعید، پژوهشگر سوری در آلمان، گفتگو کرده درباره موقعیت جنبش اعتراضی به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و وضعیت اپوزیسیون سوریه. در اینجا من با شما خداحافظی میکنم و از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه گفتگوی ویژه باشید.
گفتگوی ویژه.
سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. کشور سوریه ماهاست که با ناآرامی و اعتراضهای مخالفین حکومت بشار اسد روبروست. معترضین به حکومت بشار اسد ماهاست که به رغم سرکوب شدید و خونین نیروهای امنیتی و نظامی دست از مبارزه برای خواستهای خود که چیز جز آزادی تجمعات، آزادی بیان، آزادی احزاب و آزادی عقیده نیست بر نداشتند. بنابر آمار سازمان ملل، در درگیری‌های 7 ماه گذشته در سوریه دست کم بیش از 3000 نفر به دست نیروهای پلیس، ارتش و نیروهای امنیتی بشار اسد کشته شدند. در برنامه گفتگوی ویژه این هفته پای صحبت خانم سالم سعید پژوهشگر سوری در آلمان نشسته ایم و این گفتگو را با این پرسش آغاز می‌کنیم که در مقطع کنونی چه تحلیلی می‌توان از جنبش اعتراضی در سوریه داشت. سالم سعید:
Wir sind auf einen Stillstand gekommen. Das heißt, die Regierung macht das weiter mit der
brutalen... شاید بتونیم بگیم که ما به یک مرحله درجا زدن رسیدیم، یعنی که دولت از یک سو همچنان به سرکوب‌های خودش ادامه میده، به معترضین مسالمت رو تیراندازی میکنه و با تانک و هلیکوپتر به مخفیگاه‌های نظامیانی که از ارتش فرار کردن حمله میکنه. از سوی دیگه واکنش کشورهای عربی و جهان هم در همون اندازه هشدار دادن به دولت سوریه و محکوم کردن حمله مسلحانه به معترضین غیر نظامی مونده. و در صفوف اپوزیسیون هم پیشرفت‌های محسوسی مشاهده نمیشه.
Also sie diskutieren immer noch und ja, das deswegen das ist ein Stillstand, sage ich so im Moment.
با توجه به همین گفته شما خانم سعید، موقعیت اپوزیسیون سوریه چگونه است؟ آیا میشود از یک مقاومت سازماندهی شده حرکت کرد و یا هنوز اعتراض ها به حکومت بشار اسد یک جریان خودجوش هست؟
در آغاز این اعتراض ها خودجوش بود، اما اکنون ما هاست که مخالفین بشار اسد خودشون رو سازماندهی کردن و در این میان ما میتونیم از سازماندهی اپوزیسیون صحبت کنیم.
خب این اپوزیسیون که شما میگید در چه موقعیتی از نظر سیاسی و تشکیلاتی قرار داره؟
ببینید، وقتی ما از اپوزیسیون صحبت میکنیم باید بگیم که این حرکت رنگارنگیه و یک دست نیست. یک بخش از اپوزیسیون نیروهای سنتی مخالف حکومت اسد رو تشکیل میده که در برگیرنده گروه های چپ، لیبرال و اخوان المسلمینه، یعنی گروه هایی که ده ها ساله با حکومت سوریه مبارزه میکنن و فعالان اونها به زندان رفتن. منتها این گروه ها در جنبش اعتراضی کنونی شرکت فعالی ندارن. اونهایی که از فروردین ماه گذشته به خیابون اومده و هنوز هم به خیابون ها میرن بیشتر جوانانی هستند که در آغاز سازماندهی نشده بودند، اما به تدریج این جوان ها در محله ها و شهرهای خودشون گروه های هماهنگ کننده را درست کردند. این دو گروه، یعنی اپوزیسیون سنتی و جنبش اعتراضی جوانان، اما با گروه های اپوزیسیون در خارج از سوریه ارتباط برقرار کردند. بنابراین میشه از مخالفین بشار اسد در خارج از سوریه هم به عنوان گروه سومی از مخالفین اسد نام برد که اکنون همه با هم در ارتباط هستند.
Exil, also im Ausland. Und das ist auch eine dritte Art, sagen wir so, von der Opposition.
خانم سعید، گروه‌های مخالف بشار اسد آیا تصوری تعریف شده و روشن از آینده سوریه پس از بشار اسد دارند؟
تمام گروه‌های مخالف چه در سوریه و چه در خارج از سوریه بر لزوم تغییر رژیم وحدت دارند. اونا از جمله خواستار متوقف شدن به کار بردن قهر علیه معترضین، آزادی راهپیمایی، آزادی احزاب و محاکمه و مجازات مسئولین سرکوب هستند و همگی بر این خواستا پافشاری میکنند. تنها نکته ای که نیروهای اپوزیسیون را از هم جدا میکنه چگونگی تغییر رژیمه. بخشی از اپوزیسیون مانند کمیته هماهنگی برای گذار به دموکراسی که تا اندازه چپگراست و برخی گروهای چپ دیگه مطلقاً با هر گونه دخالت نیروها و دولت‌های خارجی برای تغییر حکومت مخالف هستند. بخش دیگه از اپوزیسیون که همونطور که گفتم در برگیرنده نیروهای سنتی مخالف بشار اسد و همچنین مجلس ملی یا مجلس الوطنی که در استانبول پایه‌گذاری شده، گرچه اعتراض‌های مردمی رو همچنان به عنوان وسیله اصلی تغییر رژیم میدونه، اما مخالفت مطلق با دخالت نیروهای خارجی به عنوان یکی از ابزارهای احتمالی تغییر حکومت رو نادرست میدونه. اونها مثلا به حمایت و پشتیبانی بین‌المللی و یا حتی برقراری منطقه پرواز ممنوع برای نیروهای هوایی سوریه و در نهایت حتی دخالت نظامی نیروهای بین‌المللی هم فکر میکنند.
خب خانم سعید، ظاهراً این شورایی که در ترکیه تشکیل شده خیلی فعال هست. چگونگی تشکیل این گروه و هدف و جهتگیری عمده این شورا چی هست؟
Dieser Rat ursprünglich wurde ins Leben gerufen von die Opposition die im Ausland.
این شورا در آغاز از سوی مخالفین بشار اسد در خارج از سوریه و البته در ارتباط با اپوزیسیون در داخل پایه‌گذاری شد. این شورا لیبرال‌های محافظه‌کار، اخوان المسلمین، نمایندگان احزاب کرد و بعضی از شخصیت‌های سیاسی سکولار مشهور را در خودش جای داده. هدف اکثریت این شورا تشکیل یک دولت جایگزین برای حکومت بشار اسد که این دولت سایه مایل سوریه با نهادهای بین‌المللی و دولت‌های خارجی و حتی با دولت سوریه در مورد آینده این کشور وارد گفتگو بشه. مثلا کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به رهبری قطر ابراز تمایل کردند که با این شورا وارد گفتگو شن و چگونگی انتقال قدرت رو شور و بررسی کنند. این شورا یک برنامه داره که هسته اصلی اون جلوگیری از استقرار یک حکومت مذهبی است، یعنی به هیچ وجه خواهان استقرار حکومتی مانند حکومت ایران و یا عربستان نیست. این شورا بیشتر گرایش به حکومتی از نوع حکومت ترکیه داره که هم قانونمنده و هم حقوق دموکراتیک رو رعایت میکنه.
آیا این شورا دارای برنامه‌ای نوشته شده هم هست؟
Der Rat selber hat natürlich ein Programm. Sie wollen auf keinen Fall eine Religionsstaat aufbauen. Also sie wollen auf keinen Fall
nach dem Modell Iran. این شورای برنامه داره که هسته اصلی اون جلوگیری از استقرار یک حکومت مذهبی است. یعنی به هیچ وجه خواهان استقرار حکومتی مانند حکومت ایران و یا عربستان نیست. این شورا بیشتر گرایش به حکومتی از نوع حکومت ترکیه داره که هم قانونمنده و هم حقوق دموکراتیک رو رعایت میکنه.
خانم سعید، طبیعتاً برای شنوندگان ایرانی رادیو فردا پرسشی که پس از آغاز اعتراض‌ها در سوریه مطرح شده و هنوزم مطرح است این است که نقش دولت جمهوری اسلامی به عنوان یکی از حامیان مهم بشار اسد و نیروهای امنیتی ایرانی در سرکوب اعتراض‌های مردمی در سوریه چه بوده است؟ آیا اطلاعی در این مورد شما و یا نیروهای اپوزیسیون سوریه‌ای دارند؟
Natürlich zuletzt zum Beispiel eine sehr interessante Reportage von Arte.
در مورد دخالت نیروهای ایرانی در سرکوب معترضین خبرهای زیادی منتشر شده. از جمله در یک رپورتاج که اخیراً کانال تلویزیونی آرته پخش کرد، نشون داد که چطور نیروهای نظامی ایران به سوریه آورده شدند تا به نیروهای سوری هم از نظر فنی نظامی و هم از نظر تاکتیکی و راهبردی کمک کنند. افزون بر این، نیروهای ایرانی و یا نیروهای حزب الله لبنان در سوریه از سوی معترضین دستگیر شدند و هویت ایرانی اونها هم محرز شده. اما نمیشه گفت که نیروهای امنیتی ایرانی به صورت گروهی و یا در سطح وسیع در سرکوب حضور دارند. با همه اینا ما میدونیم که پشتیبانی ایران از حکومت بشار اسد بسیار گسترده است، چه از نظر فنی نظامی و چه از نظر سیاسی. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی همچنین با ارتباطاتی که با حزب الله لبنان و متحدین خودشون در عراق دارن تلاش میکنن که هر جا که بتونن معترضین به حکومت بشار اسد رو سرکوب کنن و این یک مسئله ثابت شده است.
Zu unterdrücken. Das ist schon nachgewiesen. Also auf.
مواظب دزد باشی. دزدگیر نصب کنین. رو رادیوهاتون دزدگیر نصب کنین. راننده آژانسا، راننده تاکسیا، رادیو بازار، ماشین سوارا، تو ترافیک مونده ها، کلهم اجمعین تو ماشین گوش کناش. رادیوهای استبل جودار به سرعت دزدگیر نصب کنید، چون ما اومدیم. حالا بگین چی؟ امروز نه، فردا نه، پس فردا. رادیو پس فردا. رادیو پس فردا شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 شب همینجا همین موج همین فرکانس. دزدگیر یادتون نره.
رادیو فردا رو هم فراموش نکنید دوستان. پیش از اون گفتگوی ویژه رو شنیدید، گفتگویی بود با خانم سلام سعید، پژوهشگر سوری در آلمان. و ما در این فرصت راه‌های ارتباط با رادیو فردا رو به اطلاعتون میرسونم. تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا هست دفترزرد.com. دفتر زرد رو هجی میکنم، دی مثل دارا، ای مثل آبادان، اف مثل فردا، تی مثل تهران، دوباره آ یا ای انگلیسی یعنی مثل آبادان، آر مثل رادیو، ای انگلیسی مثل اکو، زد مثل زاهدان، ای مثل آبادان، آر مثل رادیو و دی مثل دارا. دفتر زرد دات کام فیلتر شکن رادیو فردا است. با تایپ کردن این نشانی مستقیما روی سایت رادیو فردا می روید. و تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 20420221124111 4202-2112-4113 شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ و پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن هست 201-202-8287-220 201-202-8287-220. یادآوری میکنم که این دو شماره دستگاه‌های خودکار پیامگیر هستند و کسی در اون سوی خط پاسخگو نیست. شما میتونید با تماس با این شماره ها پیغام خودتون رو بگذارید و بعد اون رو از رادیو فردا بشنوید. اس ام اس گیر رادیو فردا هم هست 20420-603-8741-50 20420-603-8741-50. به پایان این برنامه شامگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از همراهی شما. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ساعت 19:59 و 55 ثانیه است به وقت تهران. شاد باشید.